شما یه قسمت از فرمایشاتون بود که اشاره کردیم به هر حال آمریکا و نقش آمریکا و اینکه فکر میکرد که میتونه با جمهوری اسلامی یه جوری به تفاهم برسه. چون هر جای انقلابی شده بوده حتما یا در دامن شرق بوده یا در دامن غرب. اینا فکر میکنن که میتونن با انقلاب اسلامی یه جوری سازش کنن، شاه رفته مثلا این نظام اومده میتونن باش کنار بیان. ولی وقتی مطمئن شدن با صحبت های حضرت امام دقیقاً همین صحبت هست، اما دیدن نه این انقلاب سازش نیست، توطئه ها رو شروع کردن. توطئه ها هم در غرب کشور که بیشتر منطقه کردنشین بود و در شمال کشور هم که الان اخیرا این فیلم داره پخش میشه بعد آخرش باشه که در بحث آمال و گنبد و اینها گروه های مختلف فکر میکنن یه فرصتی پیش اومده که واقعا این گروه ها اقلیت بودن که فکر میکردن یه فرصتی پیش اومده، یه قسمتی از این انقلاب میتونن به نفع خودشون مصادره کنن. بنابراین تو کردستان هم اگه نگاه کنید خاطرات بعضی از این آدم ها رو نگاه کنید، تا زمان پیروز انقلاب اسلامی خارج از کشور بودن. ملعون قاسملو 25 بهمن ما از پاریس میاد اربیل، از اربیل میاد به سنندج، یعنی اینا میان برای مصادره انقلاب برای خودشون. و با توجه به بعضی از پادگان های ارتش در منطقه شهرهای کردنشین بود و اون وضعیت داری آشفته بعد از پیروزی انقلاب اصلا تو بعضی از پادگان ها، چون قسمتی تصفیه شدن قسمتی خوب رفته بودن و یه قسمتی مونده بودن و این درگیری ها هم شروع شده بود و اینا دنبال این فرصت بودن. بعضی از پادگان مثل مهابات اومدن تشریفات نظامیشو سرقت کرده بودن، گروه ها رو برای خودشون شکل دادن، فکر میکردن که میتونن یه قسمتی از کشور رو به نام خلق کردستان، به نام خلق کرد جدا کنن. من چون در کردستان بودم واقعا مردم کردستان مردم بسیار بسیار نجیب و شریف و ایرانی دوستی هستن که خیلی موقع هم قربانی اهداف و امیال نفسانی این گروه هایی که اینچنین بودن، کارهای سیاسی رو به نفسانی هم تلفیق میدادن. خیلی موقع مردم مظلوم کردستان قربانی همون ها میشدن.
متشکرم امیر. یادی کنیم از شهدای خلبان، شهید اقبالی جزو شهدایی بودن که همون سالها شهید شدن، روحشون شاد بشه انشالله. از شهدای این دوره کسی رو بیادتون هست به غیر از شهید اقبالی که من اسم بردم؟
اون موقع شهید اقبالی واقعا یک الگو نمونه است که راجع به خودش هم صحبت بشه. اقبالی دوگاه بچه رودبار گیلان، دیگران هم بودن مثل شهید جدی اردبیلی که حالا به انقلاب فکر میکردن که قسمت از این کارکنان نیرو هوایی رو تصفیه کنن. بعضی از خلبانا رو بازنشسته کردن رفتن. خلبان خوب دوره دیدن، از هزینه کشور استفاده کردن. مثلا شهید جدی اردبیلی خلبان F4 بوده، میاد پایگاه بوشه درخواست میکنه میگه مثلا این کشور برای من خرج کرده بر روز مبادا، الان جنگ شده، من حاضرم همه چی بدم، شما همه چی تضمین بدم که من بیام برای شما برم واقعا بجنگم. یه واقعا این اتفاق میفته. مثل این بعضی از خلبانا برمیگردن و شهید جدی اردبیلی نزدیک 40 روز تو بمباران سنگینی که تو خوزستان بود نیروی عراقی مادن داخل کشور ما، اون بمباران سنگین شرکت میکنه و بعدا توی یکی از این بمباران هواپیماش مورد استفاده قرار میگیره، به شهادت میرسه. این جدی اردبیلی که این یک نمونهش. اقبالی دوگاهی که اصلا استثنایی، یعنی موقع جنگ شروع میشه بمباران رو میبینه، بلافاصله از خانمش میگه من باید برم فرودگاه، برم تبریز. اومده بود تهران، تو تهران خدمت میکرده و این میاد فرودگاه مهرآباد با یه هواپیما خودش رو تبریز میرسونه. هر جوری بوده دیگه بدونه که خانواده‌اش خبر دادن 31 روز دائم هر روز استاد خلبان F5 بوده.
بله.
میرفته عراق و بمبارون میکرده مواضع نیروی نظامی عراق و در نهایت فکرم حکمش روزه 1 آبان یا 2 آبان در عراق در شمال عراق زده میشه و به اسارت در میاد و اونه که تو تاریخ هست که بدنش رو دونیم میکنن.
روحشون شاد باشه انشالله. یه بخش دیگر با هم بشنویم. بله. گلفام خب امیر، این صدا فکر میکنم که یه بخشی از خاطرات دیگه رو در زندگیتون.
بله. جبهه و جنگ و صدای سلاح‌های سنگین مثل
صدای توپخونه،
تیربار هم بود ولی صدای توپخونه هم غالب صدا بود. بله. که ما با رسته توپخونه تو جنگ برود پیدا کردیم. البته قبلش با توپخونه به واسه که دانشجو بودیم رفته بودیم با توپخونه کار کردیم، تو دیدگاه رفته بودیم، ولی بعدش دیگه مالی مونه فرمانده آتش با مسئولیت آتش بار توپخونه تو جنگ برود پیدا کردیم و نقش توپخونه در دفاع مقدس هم خیلی نقش مهمیه، امروز هم همچنان نقش مهمیه.
این صداها امیر گلفام، صداهای حالا ادوات مختلف منقلب جنگی از جمله توپخونه رو احساستون اثر منفی نذاشته؟ مثلا اونایی که تو رسته توپخونه هستن، چون پدر خودم هم نظامی بود، خیلیاشون مشکل شنوایی پیدا میکردن بعدن، رو شما اثر منفی نذاشت؟
حالا اگه بی ادبی نباشه، ما بچهای توپخونه گلن هستیم، ما بچهای دفاع مقدس به هم میرسیم، میگیم بلندتر صحبت کنیم.
آخه
میگه چرا؟ میگه خب ما ذاتا بچهای توپخونه کر هستیم.
دور از جون.
نه این واقعا رو شنوایی اثر میذاره، فکر میکنیم عادت میکنیم، ولی نه، به شدت صدای شلیک توپها وقتی پای کنار توپ هستین به شدت رو پرده گوش آسیب میزنه. غالبا هست که گوشی رو گوشا بزنن، ولی هیچ کدوم گوشی نمیذاشیم. یا اصلا گوشی ما فکر نمیکنم.
حالا تصاویری هم که از دوره جنگ نشون میده
اصلا نداریم. نه فقط تنها کاریم که این پرده گوشمون پاره نشه، دهان یه مقدار باز میذاشتیم، ولی در این حال گوشامون مدت ها اصلا صدای زنگ و سوت میکشید که اصلا واقعا حرفا بعد تیراندازی سنگین تا ساعت ها همین جوری بودیم.
بله.
با بعضی موقع ها اینا مثلا صدای جانبی توپ هست، اتفاقات دیگه هم تو توپخانه میافتاد. گاهی میدی لوله توپ میترکید، گاهی می مهماتی کنار توپ منفجر میشد، گاهی هواپیماها میادن توپخانه میزنن، چون یکی از اهداف مهم هواپیمای دشمن زدن توپخانه هاست. برای همین ما بیشتر مورد بمباران هواپیمای دشمن قرار میگرفتیم. اینم نشون میده که توپخانه ها خیلی موثرن، که اونا دست به دامن هواپیما میشدن برای بمباران. در واقع توپخانه یه قسمتش، اینم بگیم، توی قبضه است، یه قسمتش تو دیدگاه است، یعنی جلوترین منطقه ارتباط با دشمن که دید خوبی داشته باشه. هم کادری خود ما هم تو دیدگاه میرفتیم برای اینکه آتش های مهم هدایت کنیم، میرفتیم دیدگاه که با انواع اقسام سلاح ها ما اونجا تو دیدگاه ما رو میزدن.
زنده باشید امیر گلفام، یه بخش دیگر رو با هم بشنویم. میر امیر، این صدا شما رو یاد چی میندازه؟ صدای باد.
صدای باده که خب ما دو جور صدای باد، هم تو ارتفاعات قله ها که زیاد رفتم این صدای باد به شدت شنیدم، هم بله. پرش از هواپیما ها دوران چت بازی این حس و حال هست. این
چت بازا نیروی مخصوصن،
هم هوا بردن هم نیرو مخصوص. نیرو مخصوص ها یکی از حرفه هاشون چت بازی.
چیه نیرو مخصوص؟
نیروهای ویژه هوا برد میان یا نیروهای مخصوص، که اینا چند تا حرفه رو با هم دارن تو امان دارن که دیگر یگانه های نیرو زمینی ندارن. یعنی هم چت باز هستن، هم تو چتباز حرفه‌ای سقوط دادن، هم قواسن، هم رنجرن، یعنی هم روی زمین کار میکنن، هم مثلا به شکل تیمی کارهای نامنظم انجام میدن. حرفه‌های مختلف میدن که برای در واقع شناسایی، گاهی برای ضربه زدن یا گاهی برای دستبرد. دستبرد اصطلاح نظامی که برن ضربه بزنن و برگردن و بعضی‌ها رخنه ایجاد کنن. کارهای خاص و به اینا میدن. اینا زنن تو کوهستان و اسکی و چت، همه رو با هم، هر اون چیزی که فکر میکنه که برای یک نظامی لازمه یا یک نفر قدرتمند نظام لازمه تو تمام شرایط جغرافیایی کشور خودش بتونه کار کنه رو دارن. کویر، کوه، یخ، صخره نوردی و اسکی، همش اینا با هم.
امیر گفتید 57 سالتونه؟
57 و نیم.
زنده باشی ان شاءالله. عرض کنم که مشاور در که تو اومدید، قد و قامت و پیش بینی میشد که خب به هر حال از این ویژگی حتما تو جنگ استفاده های بسیار خیلی زیادی کردید. و به خاطر قد و قامتتون فکر میکنم 180 بالاتر قدتون.
بله 183.
به خاطر قد و قامتتون بود که رفتید تو این حوزه شروع کردید ادامه خدمت. من اگه اشتباه نکنم نوهد میگن دیگه، درسته؟
بله قبلا میدونم.
میشه نوهد یه توضیح بدید برای شنوندهامون؟
بله قبلا یه لشکری بود به نام لشکر 23 نوهد قبل از انقلاب. نوهد نون واو هی دو شش میداد، یعنی نیروهای ویژه هوا برد.
امیر 27/2/62 از ظهر عید فطر برامون بگید چی شد؟
البته کنم 27/2/67
روز
عید فطر ما صبح اومدیم تو همین توپخانه لشکر 23 تو من سردش بودیم، فرمان توپخانه آقای ملکی، سرهنگ ملکی، انسان خیلی شریف، ما بهش گفتیم می‌خوایم نماز عید فطر بخونیم صبح زود. بعد قبول کرد، ما موقع کار فرهنگی هم می‌کردم توی توپخانه، قبول کرد. چند تا یگان‌ها رو جمع کردیم، اومدیم چند صد نفری رو توی موزه آتشبار 130 میلیمتری جمع کردیم، یه نماز عید فطر صبح اول طولو که طولو شد خوندیم. یه روحانی هم اونجا بود، بعد ایشون هم خودش بود، هی به من گفت اصلا اینجا میگم گفت جانسون گلفون یادش این زودتر این مراسم رو تموم کنم. گفتم روز عید فطر فکر کنم عراقی خوابن روی روز عید نمیاد. گفت این همه جمعیت خطرناکه. نمازی که خوندیم زود همه پراکنده شدیم رفتیم تا ظهر. ظهر عید فطر واقعا داشتیم نماز جماعت توی سنگر کوچیکی داشتیم که چند نفر بودیم با هم نماز جماعت می‌خوندیم. بعد یهودیم صدای هواپیماها اومد. اون صدای هواپیماها لحظه اولش فکر کنم نماز اول بود، دقیقاً ظهر عید فطر بود. یه سری خب بچه‌ها نیت کردن شکست نماز داشتیم. بعد از صدای هواپیما یه چند لحظه بعد یه بمباران سنگین شد و دیگه نماز شکسته شد. من اومدم بیرون سنگر، دیدم همه جا رو دود گرفته. خود من یه شوکه هم تخریب کمتر می‌بینم. البته بمبای تخریبی هم بود. اون لحظه اول متوجه شدم که تمام موضع ما رو بمب شیمیایی زده. فکر کنم شاید 6 یا 7 راکت شیمیایی زده تو موضع ما. اون لحظه اول من متوجه نشدم که بمب شیمیایی زده و ولی شاید چند دقیقه بعد که همه گفتن شیمیایی صدا شد، من فکر کنم درختای بلوط آتیش گرفته، ولی نه، همه داره از محل انفجارات داره دود بلند میشه. و اون لحظه منم ماسک نداشتم، یه ماسکی داشتم که حالا فیلتر نداشت، دادیم تعویض کن، هنوز ماسک نیومد. ما هم افسر بودیم، گفتیم که حالا ما بعدن میگیم. سربازا واقعا ماسک داشتن، من ماسک نداشتم.
بله.
که ماسک جدید میاد که با فیلتر من بگیرم.
شما الان جانباز شیمیایی هم هستید؟
جانباز شیمیایی، مالای خدا قبول.
زنده باشی ان شاء الله. متشکرم.
اونجا تعداد زیادی البته اونجا مجروح. بله. شدن. حتی بعضی از سربازا که چند روز بعد از مرخصی اومدن اونجا، انقدر اونجا آلوده بود، اونا هم دوباره شیمیایی شدن. یعنی حتی نفری که چند روز بعد به منطقه آمد تو موضع ما، اونا دوباره چون روی گیاه‌ها رو خاک ها همه بود مواد شیمی، همه بدنشون تاول می‌زد و اتفاقات اونایی که می‌دونین می‌افتاد.
خب امیر، یه بخش دیگر با هم بشنویم.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، جمهوری اسلامی ایران قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل را رسما پذیرفت. بر اساس گزارش واحد مرکزی خبر، جمهوری اسلامی ایران طی پیامی خطاب به آقای خاویر پرز ده کویار، دبیر کل سازمان ملل متحد، قطعنامه 598 را رسما پذیرفت. مواد دهگانه قطعنامه 598
امیر گلفام، روزی که این خبر اعلام شد یادتونه؟
بله، ما در
کجا بودیم؟
من دقیقاً در بچه‌ای که سردش باشن، ما تو پل شکسته سردش بودیم. میگفتن که ایران قطعنامه رو پذیرفته. واقعا رادیو هم نمیتونستیم خوب بگیریم.
بعضی ما از شنیدن این خبر چه حسی بهتون دست داد؟
حالا ما چون روزهای آخر جنگ به شدت عراق به ما حمله می‌کرد، ما به شدت مقاومت کردیم و تلفات زیادی به عراق وارد کردیم. واقعا اونجا نقش توپخانه، حالا اشاره به توپخانه شد، فهمد لشکر از افتخاراتش اینه که میگه اونجا توپخانه مثلا لشکر نیرو مقصود نجاده. همه بچه‌ها مثل من فهمد آتش بودن، چنان بلای سر عراقی آوردن، عراقی خیلی تلفات دادن.
یعنی بعد از قطعنامه من شنیدم حملاتشون رو قصد نکرده بودن.
اون لحظه ای بودن گفتن که ایران قطعنامه رو پذیرفته، اصلا یه حالت حقیقت ناراحت کننده. بالاخره ما صدفان یک بودیم، افسر جوانی بودیم و محکم داشتیم میستادیم میجنگیدیم. بعد باور نکردیم، اول گفتیم حتما مثلا این حرفای شایعه است، میگن ایران قطعنامه رو پذیرفته. بعد یادیم همه خیلی جا هست که تو لشکر هر جا میریم میگن آره اینا پذیرفته. خب خیلی ناراحت شدیم، یعنی احساس ناراحتی رو چیم چرا. بعد خب صحبت‌های امامو که شنیدیم، خب خیلی واقعا گریه کردن. بعدش هم جنگ تموم نشد. البته که اون لحظه، اون روز، روز خیلی سختی برای مثل من و هم قطاره ما بود. و بعدش خب عراق هم تهاجماتش ادامه میداد، جنگ تموم نشد تا 27/5. همچنان عراق کار خودش رو انجام میداد، بمباران انجام میداد و ما به شدت درگیر بودیم برای عراق. بعد اینکه بعد ایران قطعنامه رو پذیرفت، دنبال بود که بیاد سرزمینای از ما بگیره که دست برتر تو مذاکره داشته باشه. سلاح مهمات های زیادی گرفت و خیلی از نظر نظامی بهش تجهیزات داد، مثلا مهمات خیلی دادن. ما در مقابل خیلی مهمات کم داشتیم، مثلا توپخانه. دنبال بودن که سرزمینای از ما بگیرن که تو مذاکره دست برتر داشته باشن، که ما به شدت مقاومت کردیم. خب این موفقیت هم تو مقاومت نقش خیلی خوبی داشت توی مذاکرات داشت.
بعد از جنگ به عنوان نظامی امیر گلفام برای خدمت به انقلاب چیکارا کردین؟
حالا ما جنگ که تموم شد اصلا برنگشتیم. اینو بگم که اگه 67 جنگ تموم شد، ما اصلا در همون منطقه موندیم، چون همچنان آثاری از عناصر کمونیست و دموکرات و عناصر ضد انقلاب و بعضی اون منافقین هم در اون منطقه آثاری از اونها حضور داشت و ضربات زیادی میزن، چون خطم خب یه خط کوهستانی بود. گاهی اونا تردد میکردن، از رژیم بعثی عراق کمک میگرفتن، میومدن به نیروهای نظامی ضربه میزدن. بنابراین ما برای کنترل اون منطقه و پاک کردن این در واقع علف‌های هرز اون منطقه تا سال 70 ما تو سردرش اصلا بودیم، یعنی بودیم زمینی که آمادگی نیروی زمینی رو برای اگه عراق بخواد تهاجم می‌کنه داشته باشیم. دائما هم برای پاکسازی مناطق ادلوس و وجود عناصر واقعا بسیار پست و رزل تلاش می‌کردیم. خورده تو همین دوران هم حتی ما شهدایی رو داشتیم، تا اینکه بالاخره در تقریبا نیمه دوم سال 70 اینجوری شد، تدبیر شد که ما برگردیم به پادگان. اونجا تو اون دوران، دوران پس از جنگ برای ارتش دوران بسیار سختی بود، چون باید بازسازی میشد. دولت همتش رو گذاشت برای خب بازسازی کشور، به شاد نیروهای نظامی خیلی نمیرسید و ما شرایط سختی رو برای بازسازی داشتیم. بیشتر هم مقام فرماندهان نظامی اون موقع مثل ما و ارشدتر از ما اینه که بتونیم دوباره یگانها رو سرپا کنیم، آماده برای رزم کنیم. و میدونه که مثلا بعد از مانورهای بزرگ ولایت که مثلا نیروی زمینی برگزار کرد در دهه 70، برای اینکه این اطمینان پیدا کنن که نیروی زمینی ایستاده، که خب موقع تهدید آمریکا و تهدید رژیم برسی نبود ولی تهدید آمریکا بود به قوت، بنابراین همه هم مقام بر بچه‌ها ارتش علل خود بر بچه‌های نیروی زمینی بود که توان خودشون به حد اکثر برسونن، اگه اینکه لازم شد مثلا بتونن خوب دفاع کنن کشور.
امیر گلفام، بجز دشمن خارجی و تهدید خارجی، از درون فکر میکنید انقلاب ما الان چی تهدید میکنه؟
واقعیتش این است که اگر به دلایل مختلف یا به روش‌های مختلف مردم رو ناامید کنن به وضع حال و آینده، اینا مهمترین تهدیدی که امروز اینا رو به عنوان تهدیدهای نرم دشمن میگن. که الان دشمن یه قسمت اینجوری ورود پیدا کرده که حوزه اقتصاد داره اینجوری لطمه میزنه که نمیتونیم بگیم بی تاثیر، تاثیر گذاره. حالا دشمن یک طرفه، یک طرفم بالاخره آدم‌های اینجا هستن که خواسته یا ناخواسته تو زمین دشمن یه کارهایی رو یا رفتاری رو انجام میدن که عملا یک جوری هست که به نفع اون دارن کار میکنن، که ما باید این مواظبت رو داشته باشیم. و امروز هم تو حوزه داخل با این توسعه فضای مجازی عملا حالا میتونیم بگیم که دشمن مثلا مرز خارجی تو الان دنیای امروز رسانه اون واقعا مرز جغرافیایی یا سیاسی نیست.
بله.
دشمن واسه این رسانه امروز تو کشور ما همه جا هم حضور داره.
درست.
و یکی از اون جنگهایی که شروع کرده جنگ شناختی داره رو عقاید و باورهای مردم ما، مخصوصا جوانهای ما تاثیر گذار میده، که این یه خطر بزرگی که مسئول امروز ما باید واقعا خیلی دقت کنه در مقابل جنگ نرم داشتن به شکل خوبی ما هم پدافند داشته باشیم، هم آفند داشته باشیم، هم مواظب جنگهای شناختی دشمن باشیم، اعتقاد و باورهای مردم رو خوب کار کنیم. در این حال هم تو حوزه‌های دیگه مثل حوزه‌های اقتصادی که مردم امید به آینده داشته باشن هم باید کارهای خیلی خوبی کنیم. واقعا نیروهای مسلح الگوی خوبی هم برای بخش اقتصادی کشور که امروز سرپا هستن و خیلی با
چون به نیروهای مسلح قاعدتاً صنایع دفاعی ما صنایع های تک هن دیگه.
واقعا صنایع های تک هن. اگه امروز مثلا وزارت دفاع میگه ما از سرریز صنعت دفاعی میتونیم به صنعت اقتصادی کشور کمک کنیم،
بله.
واقعا صنعت های تک دارن و کارهای انجام میدن. اگر اینها تو حوزه اقتصادی کشور بودن واقعا ما مثلا مثل بعضی از صنایع مثل خودرو سالهای سال مثلا قطع وابستگی داشتیم و منحصر به فرد بودیم تو کشور خودمون.
متشکرم. امیر، شما عضو هیئت علمی دافوسین و نیروهای جوان نظامی رو تربیت میکنین. به حال بعد از جنگ قاعدتا این کس کارهایی که میتونستید بکنید برای ترمیم نیروهای نظامی، من جدایی از ادوات و امکانات نظامی و سخت افزار، تربیت نیروی انسانی تو این زمینه بوده و خب شما تو این حوزه سالهاست که دارید فعالیت میکنید و تدریس میکنید و کار فرهنگی و نظامی. اما برای اینکه نسل جدید نیروهای مسلح این مسیر 42 ساله انقلاب رو هم رایی که شما اومدین رو ادامه بدن یا بتونن ادامه بدن، شما چی کار میکنید یا فکر میکنید جوانا باید چی کار بکنن؟
اون حوزه شغلی معلمی خودم که حضرت اشاره کرده است، سالهاست عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش که مختصرش همون دافوس آجا هست، اونجا هستم به اون عضو هیئت علمی، اونجا حاضر هستم. واقعا این که شما فهمیدین اونجا دانشجوی ورودیشون تو دانشگاه درجه سرگرد و سرهنگ دو و سرهنگ تمام هستم و اون درسایی که من تو به من محول شده میدم غیر از اون حوزه تخصصی درسی، این فرمایش شما خیلی درست بود. ما در حوزه پرورش اینا هم خیلی کار میکنیم، جدای از اون موضوعات درسی یا مرتبط با موضوع تلاش میکنیم اون تجربه هایی که در دوران انقلاب و دفاع مقدس داشتیم، تجربه فرماندهی هم در شرایط بسیار سخت و بحرانی داشتیم، به این فرماندهان جوان بدیم. زمینه که علم میدیم اون پرورشه رو انجام میدیم، یعنی ما هم آموزش رو کار میکنیم هم پرورشه، درسای تربیتی به این میدیم که در شرایط خاص زمین این آموزهای علمی چگونه بتن در اون شرایط خاص بدن فرماندهی کنن. فکر میکنیم این نقش اون اینجوری خیلی موثر تا زمانی که بالاخره جون داریم بتونیم که افسران جوان ارتش و کلا حوزه ارتش هست من میدم تدریس میکنم بذارم افسران جوان ارتش اونجایی که به من محول میشه درست تربیت کنیم
تا زمانی که جون دارید
جونتون
زمان... بی بلا انشالله سرتیم برخان عزیز یه صدا دیگه بشتویم
چطوری ایرانی
ابو خالد زل تحت رجعون اعتدمر
تدمر بطلت الطيار
اعاد محلو
انا مو طيار
بیشتر وقت ندارم
علی به تفتخار میکنم
امیر گفتم صدا رو شنیدید صدای فیلم به وقت شام بود بله. ساخته آقای آدمی کیا که دوامش گفت یه جوری نبرد با داعش رو تداعی میکنه این فیلم اولا از شنیدن صدای این فیلم چه حسی دارید و دیگه اینکه خب شما نیروهایی رو تربیت کردید که با داعش مقابله کردن یعنی به عنوان مدافع حرم حضور پیدا کردن در نبرد با داعش بیرون از مرزهای ما دارن فعالیت میکنن و فعالیت میکردن تا اینکه داعش رو نابود کردن دست کم حکومت داعش در منطقه غرب آسیا رو با چالش جدی مواجه کردن این که ما الان خارج از مرزمون داریم می جنگیم در ادامه تحقق اهداف انقلابمون اما خب خیلی ها اینو باور ندارن اونایی که اینو باور ندارن چی باید بهشون گفت؟
چه سم مهلکی از این کشور دور شد یا وقتی من جامعه اسلامی دور شد چون خب کشور ما عزیز هست واقعا این بلا از جامعه ما دوست
واقعا چه سم مهلکی از جامعه ما شد این رو باز کنید اگه ممکنه چون
واقعا اگر
خیلی ها میگن آقا مثلا جوان ها رفتن حلب آخه حلب که حرم نداری بری مدافعش باشی یا رفتن دیروزور یا رفتن تدمر اونجا که آخه حرم نداره چه مدافع من اینا رو شنیدم آقای گلفام عزیز واقعا چه شری از کشور ما دفع شد رفته یادمه که به مجلس حمله کرد داعش و چه آشوبی به پا شد چند روز تو کشور اینا من یادمه خب خیلی هم یادشونه اما هنوز میگن آقا این مدافع حرم مثلا تو حلب سوریه چیکار میکنه خب حرم که تو دمشقه
خب این یه اسم با ارزشیه که برای این کار گذاشتن که خب یه سری حرمین شریفین هم توی عراق هست هم توی سوریه
بله
اگر مردم خب اون جمله هست آقا رو بگن اگر ما با داعش تو عراق یا سوریه نمیجنگیدیم باید تو کرمانشاه میجنگیدیم
بله.
ما اون تجربه اون جنگو داشتیم اگه جایی رو واقعا ما ضعیف ورود پیدا کنیم یعنی اگه بیستیم که تهدید دشمن بیاد لب مرز ما از مرز بیاد تو احساس کنیم ساده انگاریه به تمام معناست امروز واقعا بعضی از تهدیدها برای کشور ما برای مردم از فراتر از مرزها شکل میگیره و اینها اومده بودن برای ضربه زدن به حرکت بزرگ انقلاب اسلامی که از درون جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و همه آثار شیعه و حتی آثار اسلام می‌خواستن نابود کنن این چیزی که به عنوان حکومت داعش گفت حضرت علی هم فرمودین واقعا حکومت از بین رفت دولت اسلامی عراق و شام که عنوان داعش هست از بین رفت یعنی اونا اومدن پرچم درست کردن دولت تشکیل دادن سکه ضرب کردن دادگاه تشکیل دادن مردم اعدام میکردن یعنی دولت واقعا تشکیل دادن
بله.
همه اینا اومدن و دنبال هم بودن که یک روزی در تهران این کارو میکنیم
بله.
یعنی میایم به تهران اگر خوشبینانه مثلا یه نفر میخواست فکر میکرد که اینا فقط در سوریه میمانن یا در عراق میمونن به ایران کاری ندارن واقعا بسیار بسیار ساده انگاران است ما علم خیمه را سر کردیم حفظ نگه داریم
بله.
هم توی سوریه هم تو عراق اگر نبود حضور گروه مقاومت بالاخره ایرانی و عراقی افغانی پاکستانی که خیلی نام مظلومن ازشون نام برده نمیشه اونا اومدن رفتن گمنام اونجا جنگیدن تا حفظ بشه
بله.
اگه نبود اصلا براحتی ما نمیتونستیم حرکت عربینو داشته باشیم بریم اصلا ببینیم واقعا آثاری نبود جز اینکه در تاریخ از ما میگذشت و به ما یاد میکنن که آدمهایی بودن که نتونستن برن کمک کنن قطعا اگه تاریخ یک زمانی برگرده سالهای آینده ان شاء الله برمیگرده نگاه میکنه افتخار میکنه به حضور جوانهای ایرانی تو این عرصه‌ای که اینچنین هم کشور حفظ کردن امن کردن واقعا امنش کردن هم به اسلام خیلی کمک کردن
متشکرم امیر گلفام الان توان دفاعی نیروهای مسلح رو چطور ارزیابی میکنید آقای گلفام
واقعا توان دفاعی نیروهای مسلح ما توان بسیار بسیار خوبی است این خوبی رو شما موقعی متوجه میشه که از بزرگترین دشمن ما که نیروی خصم هست آمریکا وقتی این مطرح میکنه از جانب اونها باید ببینه که مثلا اینا دنبالن که اگه یه مذاکره کنن مثلا فرض موشک‌های ما رو جزء مذاکره قرار دادن موشک‌ها رو از بین چرا چون میگن قدرت موشک ایران که یکی از قسمت‌های ما قسمت تجهیزاتیه قدرت خیلی برتریه که به اونها آسیب خواهد زد اینا میدونن امروز که اگر بخوان تعرضی به ما کنن قطعاً تو منطقه که آسیب شدیدی میخوان میگه تو حوزه بازدارندگی، یعنی این توانمندی ما در حوزه بازدارندگی، نه به گفته ما، وقتی به عینیت رسیده در حوزه بازدارندگی برای طرف مقابل که آمریکا، به یقین رسیده که اگر بخواد تعرضی کنه آسیب سنگین‌تری خواهد خورد. بنابراین از نگاه دشمن میگم که اون داره میگه شما بسیار قدرتمندی و هر روز دنبال یک برنامه‌ای که بتونه مثلا با فشار اقتصادی یا مثلا تحریم یا کارهای دیگه یا ترور دانشمندان ما یه کاری کنه، این حوزه توانمندی نظامی ما تضعیف بشه. در کنار توانمندی ما واقعا نیروهای زبده و خبره و توانمند و ولایت مدار و پابکار و شهادت طلب، چه تو ارتش، چه تو سپاه، چه تو نیروی انتظامی داریم که این نیروها، این قسمت از توانمندی اونم خیلی خیلی با ارزشه که اونا واقعا از این قسمت توانمندی نیروی انسانی ما هم بسیار وحشت دارن.
خیلی متشکرم. به عنوان آخرین سوال، 42 سال انقلاب اسلامی از امیر سعدی گلفام چی ساخته؟
اعتقاد دارم واقعا بارها شده که شاکر خدا بودیم که تو موقعیت سنی قرار گرفتیم که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. اگر مثلا قبل از اون بودیم واقعا درک نکرده بودیم. و تو اون فرصت زمانی، ظرف زمانی، حالا اینجا من مجبور شدم به بعضی از سوالای جناب علی پاسخ بدم، بعضیش مداری خود تعریفی بود، عذرخواهی
می‌کنم،
شرمنده ام اصلا اینجوری میگم.
اختیار داری.
ما مدیون انقلابیم، سازندگی خودمون که شکل گرفته، واقعا میگم این دین و ایمانمون رو مدیون انقلابیم. حالا به عنوان سرباز نظام که این مقاطع مختلف شغلی و تحصیلی و علمی و ترفیاتی رو سپری کردیم، بدیم واقعا همچنان من بعضی موقع میگم که اگه یه موقع بخوان، نه اینکه به عنوان شاعر باشه، حاضریم این درجه نظامی رو کنار بذاریم،
زنده باشیم،
به عنوان سرباز برای این انقلاب بجنگیم. بعضی موقع به این دوستان میگم آقا این به عنوان شوخی عرض نمیکنیم یا به عنوان مثلا یک شعار نمیگیم. الان افتخار میکنم به این گذشته خودم، هرچند که در خصوص شخصیتیم شاید میتونستم خیلی کارهای بهتری هم بکنم، نتونستم انجام بدم. از اون بابت هم که برمیگردم گاهی شرمنده خودم هستم که نتونستم کارهای بهتری انجام بدم، ولی خدا رو شاکرم که تونستم با این وضعیت نظامیگری خانواده خوبی داشته باشم که اینجا فرصت نشد مثلا ما راجع به خانواده صحبت کنیم، که هر موفقیتی در دور دفاع مقدس و این 40 چند سال داشتیم واقعا مدیون همسرم هستم و خانواده‌ام هستم که پای کار بودن، به شدت جبهه خونه رو اونها به شکل بسیار خوبی هدایت کردن و هیچ موقع همراهی ما رو قطع نکردن و همراه ما بودن. بلالم خدا رو شاکریم، از خدا میخوایم که اگه ما اون عرصه، حالا به هر دلیل، اگه میگیم لیاقت نداریم، واقعا این حرف درسته، تقدیر نبوده اگه ما شهید بشیم اینجوری موندیم، خداوند این تیکه آخر عمرمون هم یه جوری قرار بده که ما عاقبت به خیر بشیم و شرمنده شهدا و امام شهدا نباشیم.
نماهایی از یک تاری، نماهایی از یک تاری، تاریخی سرشار از خاطره، تاریخی سرشار از خاطره، خاطراتی سراسر باور و امید، خاطراتی سراسر باور و امید، در 42 سالگی، 42 سالگی.
خیلی متشکرم امیر سطیب گلفام از اینکه مهمان ما بودید، بی نهایت سپاسگزاریم.
ممنون، سپاسگزارم جناب علی که همچین فرصتی رو گذاشتین که ما هم بتونیم از خاطرات انقلاب بگیم و برای جامعه امروز یه مروری کنیم شبیه سن خودشون که الان دارن، خاطرات اون شکلی بگیم.
زنده باشید.
زیادی هم بود عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکرم آقای گلفام بزرگوار و از شما شنوندگان ارجمند که این برنامه رو گوش کردید. به اتفاق امیر سطیب گلفام، جانشین محترم معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش و تا یه 42 سالگی دیگه ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
سلام اوستا. به سلام آقا. یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن، یه بار بهم خورده، دارم میرم بندر. بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین ها، تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دارم.
اوستا من لب سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه، میخوام نفسم چاق باشه.
ها پس واسه همین خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه، سلامتی ماشینم هم برام مهمه، میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
با سرکان دلت قرص.
اطلاعات فوری
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، فاصله استاندارد 1 تا 1.5 متر را با دیگران به ویژه افرادی که علائم سرماخوردگی و آنفولانزا دارند رعایت نمایید.
روز خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. همچنان شنونده برنامه های رادیو ایران هستید. درود میفرستیم به روح همه شهدای اسلام و دعوت می‌کنیم برنامه پلاک 8 رو بشنوید.